بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة الرابعة عشرة الغیبة حرام بالأدلة الأربعة. چهاردهم مسئله از نوع چهارم مکاسب محرمه غیبت. نوع چهارم افعالی که فی انفسها حرامون، افعالی که حرامند و اگر متعارف باشه چسب با اون افعال، چسبشون هم حرامه. البته در حقیقت نوع چهارم باید چسب با اون افعالی که فی حد انفسها حرامند باشه، اما فقها اینجا اومدن افعال حرام رو ولو متعارف نباشه با اونها چسب کردن آوردن. یک پرانتز بزرگ اخلاقی باز کردن، خواستن بعضی حرامهای مبتلا به رو ولو چسب با اونها متعارف نیست اینجا بیاورن. یکی از اونها غیبته. مرحوم شیخ انصاری سلیقه‌اش در این مباحث به این نحوه که اول حکمو بیان میکنه بعد میاد موضوع شناسی میکنه. البته شاید برعکس انجام میداد بهتر بود، اول موضوع شناسی میکرد بعد حکم رو مطرح میکرد. در هر حال ایشون اول حکم فرمودن غیبت حرامه به خاطر ادله اربعه، یعنی هم عقل، هم اجماع، هم حدیث و کتاب و آیات شریفه یدل بر این چین غیبت حرام. خب از لحاظ عقل، خب غیبت یه نوع ظلم به شخصه، اذیت دادن به شخصه، خیانت به شخصه، عناوین زیادی صدق میکنه که غیبت از لحاظ عقلی حرام. اما از لحاظ قرآن آیاتی داریم که بعضی از این آیات در رابطه با غیبت و در بعضی از این آیات غیبت هم شامله، مفهومش عامه لکن حرمت غیبت هم از اون استفاده میشه که این آیات رو خواهیم خوند. روایات هم الا ماشاءالله داریم که بر حرمت غیبت، اصلا بحث حرمت غیبت به نظر من جای مناقشه و نزاع و اینها نیست که بیاییم ادله پشت سر هم بیاییم، اینا رو از باب تیمن شاید بیاوریم و از لحاظ بعضی نکاتی که بعدن بحث خواهیم کرد، مثلا مستثنیات غیبت یا خود تعریف غیبت، موضوع غیبت، اینها ممکنه به درد بخوره. اما این حرمت غیبت دیگه اجماعی از ضروریات دین اسلام است. غیبت و غیبت المؤمن حرام. بعد مرحوم شیخ احادیثی رو به عنوان حرمت غیبت می آورد که این احادیث از اون دو لحاظ که عرض کردم و لحاظهای دیگر، مثلا آیا غیبت مسلمان حرامه یا نه فقط غیبت مؤمن حرامه، غیبت کافر چجور، اینها میشه از این روایت در رابطه با این مباحث، این فروعات استفاده کرد. اما اصل حرمت غیبت دیگه اجماعیه، از اجماع هم بالاتره. خب بخونیم. الغیبت حرامون بالعدل تربه یدل بر این حرمت اولا من الکتاب قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شماها بعض دیگر را غیبت نکند. این امر است، امر یدل علی الوجوب، پس یک وجوبش از جهت این است که به عنوان امر اومده. بعد اون تشبیهاتی که بعدن آورده و خدای متعال غیبت کردن رو مثل خوردن گوشت مرده برادر اینجا تنزیل کرده، همه اینها نشون میدهد چه ججور مشمعز کننده است و باید اجتناب کرد. این غیبت هم به شرحه زن از این تنزیل هم میشه حرمت این فعل و وجوب اجتناب رو نتیجه گرفت. در این آیه فجعل مؤمن اخن، مؤمن رو به عنوان برادر در این آیه تنزیل کرده، قبل این آیه هم المؤمنون انما المؤمنون اخوه اومده، و ارزهو چلحمه، ارز مؤمن شخصیت و آبروی مؤمن را مثل گوشت فرض کرده، و تفکهو بهی اکلن، این که انسان به ارز مؤمن تعریض کنه، ارز مؤمن رو ببرد تفریح کنه با ارز مؤمن، تفکه یعنی لذت ببرد با آبرو بردن مؤمن، این عین خوردن انگار گوشت مؤمنه. و عدم شعورهی بذالج، از اون جهت چه وقتی فرد غیبت کننده غیبت میکنه اون غیبت شده نمیداند، نمیداند انگار مرده است، شما انگار برادر گوشت برادر مؤمنت رو میخوری، و عدم شعوری بذالج، اینکه شما خوردن او رو نمیدانید، آبرو ریختن او رو نمیدانید، به منزلت حالت موتی، به منزله این است انگار مرده است. پس یک از طرف از جهت فعل امر و دوم از جهت این تنزیلات میشه وجوب اجتناب از غیبت رو و حرمت غیبت رو نتیجه گیره. و همچنین یدل علیه من الکتاب قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر طعنه زننده عیب جو. ویل یعنی وعده عذاب، وعید، بعضی ها میگن ویل یه چاهی است در جهنم، در هر حال از هر دو جهت میشه استفاده حرمت کرد، چه این افراد در چاه ویل برای اونهاست یا عذاب برای اونهاست، در هر حال میشه استفاده کرد چه این کار حرامه. فقط اونی که در این آیه مهمه این نکته است، همزه لمزه یعنی چه؟ بعضی گفتن همزه یعنی غیبت کننده، لمزه یعنی طعن زننده، طعنه میزنه. بعضی گفتن کسی که با زبان دیگری رو، عیبهای دیگری رو مطرح میکنه بهش میگن همزه، کسی که با اشاره و چشم و اینها عیب دیگری رو مطرح میکنه بهش میگن لمزه، با لمز، اشاره با گوشه چشم رو میگن لمز. معانی دیگری هم کردن برای همزه لمزه، در هر حال در این معانی غیبت کننده هم از افراد و مصادیق این آیه است. و قوله تعالی لا یحب الله جهر بالسوء من القول، خدای متعال می فرماید خدای متعال دوست ندارد آشکار کردن زشتی را، چه شما با به توسط حرف زدن گفتن زشتی رو، قباحت رو آشکار کنید. خب آشکار کردن قباحت یکی از مصادیقش همون غیبت دیگه، قباحت موجود در فرد ولیکن پنهان شما آشکار میکنید، خدای متعال دوست نداره. در این گونه آیات چه میفرماید؟ لا یحبو یعنی یبغضو، دوست نداره به معنای نیست صرفا دوست نداره ولیکن دشمنی هم نداره، نه، این کار رو یعنی نمیپسنده، یعنی این کارو نکن. الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده اون موقع میتواند عیب فرد رو آشکار کنه در مقام تظلم، چه از استثناءات غیبت بعدن خواهیم خود. و همچنین قوله تعالی ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اونایی که دوست دارن زشتی و قباحت رواج پیدا کنه، فلذین آمنو، در رابطه با مؤمنین، یه خطایی مؤمنی انجام داده، زشتی مؤمنی انجام داده، قباحتی مؤمنی انجام داده، بهانه دست بعضی افتاده، میخوان اینو رواج بدن در جامعه، ترویج کنن، پخش کنن، آبروی او رو ببرن. لهم عذاب و نظیم، برای این گونه افراد که دوست دارن این کار اتفاق بیفته عذاب دردناکی است. در این آیه برای صرف دوست داشتن عذاب اومده، چه برسد چین کار رو با زبان بکنه. یعنی حرمت غیبت به تریگولا میشه. کسی که در قلبش دوست داره این کار اتفاق بیفته، اونی که این کار رو انجام میده چه به تریگولا حرام میشه. یکی از روش استفاده حرمت از این آیه همینه، به طریق اولویت. در حاشیه کتاب ها نحوه استدلال به این آیات بررسی هم شده که من مختصر عرض کردم. و یدل علیه من الاخبار، بر این حرمت غیبت از روایات استفاده میشه، ما لا یحصا، اون مقداری اصلا قابل احصا نیست. فمن ها ما روی عن النبی به عدت طرق، از جمله اون حدیث اون است از پیامبر اکرم نقل شده با اسناد مختلف، کان الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. بعد در ادامش حیثیت شدیدتر رو میفرماید. این شدیدتر نسبیه، نه اینکه واقعا از همه جهات معدل غیبت شدیدتر است از معدل زنا، نه از همه جهات نمیخواد بجه، از این جهتی که در روایت ادامه داره میگه خب غیبت حق الناسه، از این جهت شما باید طرف رو حلیتش و رضایتش رو جلب کنی، ولی زنا، البته زنا بعضی وقتا حق الناس هم میشه، اما در این روایت با اون زنایی مقایسه کرده چه حق الناسی در کار نیست، زن شوهرداری نیست و سایه، فقط صرف حق اللهه. در اینجا از این جهت، از جهت حق اللهی و حق الناسی مقایسه کرده، و الا به قول مرحوم شهیدی در حاشیهش میفرماید در بین متشرعه قطعیه که زنا از غیبت شدیدتره، از اگر معدل حساب کنیم، یعنی تمام جهات رو حساب کنیم، از جهت حق الناس حق اللهی اینجا میفرماید. خودش ادامهش توضیح میده دیگه، و ان الرجل یزنی فیتوب، مرد بعضی وقتا زنا میکنه و توبه میکنه، و یتوب الله علیه، خدا هم توبهش رو قبول میکنه. اما و صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، اونو بخشیده نمیشه، یا خدا لا یغفر هم بخونیم فاعلش برمیگرده به خدا، خدا اونو نمیبخشه تا صاحب اون، صاحبش یعنی طرف مقابلش رو ببخشه، یعنی صاحب الغیبت یعنی اونجی غیبت کرده او را، غیبت شده او را ببخش. و انهو همچنین حدیث دوم، انهو صلی الله علیه و آله وسلم خطب یومن، یک روز خطبه خوند، فذکر الربا، در اون خطبه بحث از ربا مطرح کرد، و عظم شأن و مهم بودن بحث ربا رو پیامبر اکرم فرمود، هشدار داد که ربا مسئله آسانی نیست. فقاله، بعد فرمود که بدونید که ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا، یک درهمی که به مرد برسه از ربا، این اعظم من ستتن و سلاسین زنیتن، این از 36 زنا اگابش، عذابش، قباحتش بیشتره. بعد میاد میگه چه میدونی بالاترین ربا چیه؟ بالاترین ربا این است شما آبروی مرد مسلمان رو ببری، و این اربر ربا، رباترین ربا که از اون ربای تجارتی هم قباحتش بیشتره، این است ارض الرجل المسلم، آبروی مرد مسلمان رو ببری، یه گناهی انجام داده مخفیانه، شما این گناه رو آشکار کنید. و انها همچنین از پیامبر اکرم حدیث دیگری وارد شده، من اختاب مسلمن و مسلمه، هر کس یک مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی رو غیبت کنه، لم یقبل الله، خدای متعال نمازش رو قبول نمی کنه، روزش رو قبول نمی کنه تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر صاحبش رو ببخشه. خب این هم یه حدیث، یعنی مانع کمال و مانع رشد انسانه. البته از این حدیث غیب، حرمت غیبت شاید نشه استفاده کرد، یعنی نمیگه چه نماز باطل میشه، نماز قبول نمیشه. خب ممکنه بگیم مثلا انسان رو از درجات مانع میشه غیبت، درسته حرمت غیبت بدی ضروریه در دین اسلام، ولی این حدیث مربوط به بحث فقهی نیست، این مربوط به بحث عرفانی غیبته، مربوط به بحث کلامی غیبت. و انه همچنین از پیامبر اکرم در یه حدیثی اومده میفرماید من اختاب مؤمنن، هر کس یک مؤمنی رو غیبت کنه به مافی، البته غیبت میدونید بعدا خواهیم خوند با بهتان و تهمت فرقش این است که در تهمت و بهتان به طرف چیزایی که نداره نسبت میدیم، لچه دار میکنیم، انجام نداده ها رو بهش نسبت میدیم، در غیبت نه، انجام داده های پنهان رو بهش نسبت میدیم. پس میفرماید من اقتاب مسلمن و مسلمن من به مافی، به اون چیزایی که در او هست، غیبت اصلا موضوعش در اون چیزایی که در او هست، لم یجمع الله بینهما فی الجنه، خدا این دو نفر رو در جنت جمع نمی کنه، رابطه اینها در جنت هم رابطه قطع شدنیه. این لم یجمع الله بینهما فی الجنه به این معنا نیست که هر دو اینها رو به بهشت میبره، ولیکن در بهشت با هم رابطهشون چدره، نه این به این معنا نیست، چون در بهشت همه غل و همه ناپاچی ها و همه چینه ها از بین میره بعد به بهشت وارد میشن، معناش این است یکی به بهشت میره یکی به بهشت نمیره، هر دو اینها رو خدا به بهشت نمیذاره. خب معلومه اونی که غیبت کرده اون خدا به بهش نمیذاره، لم یجمع الله به این معنی است. و من اختاب مؤمنن، هرچس مؤمنی رو غیبت کنه به ما لیسفی، یعنی غیبت اینجا لحاظ لغوی یعنی عیب بر او درست کنه، البته از چیزایی که نداره، یعنی به معنای تهمت، اون موقع انقطعت العصمت بینهما، اسمت ایمان بینشون منقطع میشه، تمام میشه دیگه، اون احادیثی که آیاتی که اومده احترام مؤمن رو باید نجه داریم و مؤمنین با هم اخوت دارن، این اسمت ایمان که همدیگر رو با این ایمان جره زده ایم، این جره بینشون دیگه پاره میشه، جره پاره شد، یعنی کنایه از این است غیبت کننده از دایره اسلام خارج میشه. و کان المقتاب خالدم فی النار، این غیبت کننده همیشه در جهنم میمونه، در آتش میمونه، و بئس المصیر، بد جایگاهیست. این که همیشه در جهنم میمونه، بعضی از محشین نوشتن که منظورش این است غیبت این پتانسیل رو داره چه انسان رو همیشه جهنمی بکنه، انسان باید مواظب باشه، نه اینکه بالفعل همه غیبت کننده ها جهنمی میشن اونم خالدن، نه، غیبت این خاصیت رو داره، این پتانسیل رو داره، مگر اینکه طرف عفو کنه، مگر اینکه مورد مغفرت خدا و رضایت خدای متعال بیاد جلب رضایت کنه از این غیبت شده و وسایل. و انه و همچنین از پیامبر اکرم حدیث دیگری وارد شده که چزب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، این دروغ میگه کسی که خیال میکنه از حلال متولد شده، حلال زاده است، در حالی که گوشت مردم رو میخوره با غیبت کردن. فتن بالغیبه، پس از غیبت اجتناب کنید. این فتنبو از این بهتره، چون خطابیه، انگار رسول اکرم خطاب میکنه به مردم، پس از غیبت اجتناب کنید. فانها ادام و چلاب نار، غیبت خورش و تعام سجهای جهنمه. این البته یک معناش این است غیبت کننده به سج تبدیل میشه در جهنم، این یه معناست. من ابتداش حدیث میفرماید این ولد الحلال نمیشه، خیال میکنه ولد الحلاله، یعنی تمام غیبت کننده ها ولد الزنایند، به این معناست این حدیث. نه حدیث به این معنا نیست. ببینید ولد من حلالن از لحاظ اخلاقی فرق میکنه از لحاظ فقهی. انسان در قرآن در سوره اسراء آیه هست مواظب باشید شیطان شریک شما نشه در اولادتون، شریک در اولاد ام از این است که مثلا از راه زنا متولد بشه این بچه شریک در اولاد میشه، و ام از اینه، ام از این ولد و زنای فکریست. اموالی که برای خانوادتون میارید از راه حرام نیاورید، چه این غذاهای حرام یک نوع شریک شیطان در ولادت این بچه است. انسان همراه با خانواده که داره گناهان دیگری مرتکب میشه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، اینها هم در روح انسان پدر و مادر مؤثرن، رو با این روح چه پدر و مادر دارن نطفه رو منعقد میکنن، اینم یه نوع شریک شدن شیطان است در این بچه. در هر حال اعم از بحث فقهی است، این ول میخواد بگه چه غیبت کننده ولد من حلالن به یعنی خود تغذیه خود فرد یا تغذیه خانوادهش یه مقدار مشکل داره، باید خودش رو نظارت کنه، از چه راههایی چسب معاش میکنه، از چه راههایی تغذیه میکنه رفتارش رو و اینطور. و انهو همچنین حدیث دیگری از رسول اکرم نقل شده من مشافی غیبت اخی، هر کس قدم بردارد در غیبت برادرش و چشف عورتی در عیبهای او چشف شدنش، یعنی در آبروریزی یک مؤمنی قدم برداره، کانت اول خطفت خطاها، اولین قدمی که در آخرت برمیداره و زعها فی جهنم، قدمشو در جهنم قرار میده، یعنی اولین فردی که به جهنم وارد میشه این گونه افراده. و رویه که روایت شده با همین مضمون ظاهرا از حضرت موسی نقل شده که ان المختاب اذا تاب فهو آخر من یدخل الجنه، توبه غیبت کننده توبه کنه در دنیا آخرین فردی است به بهش وارد میشه، اما ان لم یتوب توبه نکنه اولین فردی است به آتش میره. خیلی عجیبه، غیبت کننده مثل فرعون و نمرود میمونه، معناش اینه، اما توبه هم کنه انگار دعوتنامه نفرستادن، آخرین فرد به بهش میره. و انه علیه السلام ان الغیبه حرام علی کل مسلم، بر هر مسلمانی غیبت حرامه. و علاوه غیبت آثار وضعی هم داره، انسان غیبت کنه حسناتش خورده میشه، و ان الغیبه لتاکل الحسنات، چنانچه آتش هیزم رو میخوره غیبت هم حسنات رو میخوره. اما به چه نحو غیبت حسنات رو میخوره؟ یه نحوش این است غیبت سبب میشه انسان کارهای ثوابش هم باطل بشه، مثل اون حدیثی که قبلا خوندیم 40 روز نماز و روزش باطل میشه، بگیم غیبت حسنات رو میخورد از باب احباطه، یعنی شما غیبت کنی کارهای صالحت هم خراب میشه، معنای اول. معنای دوم، نه غیبت اونقدر عمل زشتیه، اونقدر منفی در کارنامت غیبت ایجاد میکنه، چون کارهای حسنات دیده نمیشه، گم میشه، انگار او خورد، خورد به معنای گم شدن حسنات، دیده نشدن و بی تأثیر بودن حسناته. پس معنای اول این است اصلا اون حسنات رو باطل میکنه، معنای دوم نه حسنات سر جای خودشه، اما اونقدر این منفی است که او اصلا دیده نمیشه دیگه. جمع‌بندی هم بکنی مثلا اون 1000 شد منفی 1000 این 2 این دلیل میشه. معنای سومم این است غیبت حسنات تو میخوره، یعنی غیبت حسنات تو رو منتقل میکنه به اون غیبت شده، تو حسنات نداری دیگه، کارهای عمل صالح تو به اون میدن. پس سه تا معنا برای این حدیث. و اکل الحسنات، این چه غیبت حسنات رو میخوره، اما ان یکون علی وجه الاحباط، یا از این جهته که غیبت باطل میکنه، احباط میکنه اعمال صالح رو. احباط و تکفیر دو اصطلاح کلامی هن. البته یک بحث مفصل میخواد که آیا ما شیعیان به احباط و تکفیر به شکل مطلق قائلیم یا نه اونا رو مطلق انکار میکنیم یا به شکل موجبه جزئیه قبول میکنیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار این احباط و تکفیر احادیث آورده، بعد نتیجه گیریش این است ما فل جمله قبول داریم نه به شکل کلی. اینطور نیست هر عمل صالحی عملهای گناه قبلی رو بتونه خراب کنه، اینطور نیست. و هم این چه میگن تکفیر، تکفیر مطلق نیست. احباط هم هر عمل فاسدی بیاد عملهای صالح قبلی منو خراب کنه، اینم نیست. فل جمله بین بعضی از اعمال این رابطه است، مثلا بین نماز و غیبت این رابطه است، بین مثلا بی ادبی به رسول اکرم و اعمال انسان این رابطه است. چه قرآن در حجرات میفرماید اگر صدایتون رو پیش پیامبر بلند کنید، با پیامبر حالت بی ادبانی رفتار کنید، اعمالتون از بین میره، باطل احباط میشه. پس فل جمله مورد قبول به شکل موجبه جزئیه، ولی مطلق هر، یعنی ما معتقدیم اینطور نیست در قیامت برای انسان مثلا یک نمره بدن، نمره مثلا مثبت یا منفی، نه، در قیامت هم از جهت حسنات نمره انسان داره، هم از جهت سیئات نمره داره. اینطور نیست نتیجه گیری کنن معدل یک نمره بشه، نه، احباط به شکل مطلق نیست، تکفیرم به شکل مطلق نیست. اول انها، خب پس اول از محلال ثواب ها فی جنب اقابه، یا اکل حسنات به این معناسه ثواب این آدم مزمحل میشه، گم میشه در مقابل عقاب این غیبت، یعنی عذاب اون غیبت اونقدر زیاده که ثواب اصلا دیده نمیشه، اعمال صالحش دیده نمیشه. اول انها، یا از مراد از اکل حسنات، لانها تنگل الحسنات للمغتاب، یا از این بابته که غیبت سبب میشه حسنات انسان رو نقل کنه غیبت به مغتاب، اونی که غیبتش شردی، چه ما فی غیر واحد من الاخبار، چنانچه در خیلی از احادیث این اومده که حدیث بعدی این توجیه سوم رو شاهده. منهن نبوی یعطا به احد یوم القیامه، شخصی رو روز قیامت می آورن، یوقف و بین یدر رب، در مقابل باری تعالی این نجه می دارن، و یدفع علیه کتابو، نامه اعمالشو بهش می دن. فلا یرا حسناتهو حسناتهی فی، در این نامه اعمال اعمال صالحشو نمی بینه، حج رفته نمی بینه، نماز خونده نمی بینه، قرآن خونده نمی بینه، صدقه داده نمی بینه. فیقول و الهی لیس آزا کتابی، این چه نامه من نیست، من خیلی اعمال صالح انجام دادم. لا عرافی حسناتی، فیقال له، به او گفته میشه که فکر میکنی خدا فراموشکاره، خدا از یادش میره، این ربک لا یذل ولا ینسا، خدا نه فراموشکاره نه گم میشه حساب نزدش. پس چیه؟ ذهب عمل و چه به اختیار ناز، این چه مردم رو غیبت کرده ای، عملت به خاطر او رفت، دادیم به اون شخصی که به او غیبت کرده ای. خب ثم یعطا به آخر و یدفع الیه کتابو، یه نفر دیگری میارن پیش خدا که نامه اعمالشو بهش میدن، اونم میبینه خیلی اطاعات درش نوشته شده، فیرا فیه طاعات کثیره، نماز نوشته شده، روزه نوشته، صدقه نوشته شده، یقول الهی ما هازا کتابی، خدا این کتاب من نیسته، ما عملتو منفیه، من این اطاعات رو من چه انجام ندادم. اونجا بهش میگن چه ان فلانن اغتابچه فدفع حسناته الیچه. فلانی تو رو غیبت کرده، خدا حسنات او رو به تو داده. خب این از باب اکل حسنات، شاهد اون معنای سوم است. برای اکل حسنات غیبت حسنات رو میخوره و همچنین یک روایت مستقل است. آخرین روایتی که مرحوم شیخ میآورد اینه که شهید ثانی در کتاب چشفر غیبه آورده، چه مخصوص مباحث غیبت این کتاب. ما ذکره و کاشفر ببخشید چشف و ریبه آورده، این چشف و غیبه نیست. چه من روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی، چه روایت خیلی طولانی است، عن الصادق رسن و فیها عن النبی، چه در رابطه با این کمترین کفر پیامبر میفرماید ادن الکفر، کمترین کفر اینه شما از برادر دینیت یک کلمه ای رو حفظ بشنوی، کلمه خطایی باشه، فیحفظها علی، بر علیه اون کلمه رو حفظ کنی، چه یرید و ان یفزهه بها، چه بخواهد آبروی او رو ببرد با اون کلمه. اولئک لا خلاق لهم، اینا در آخرت نصیب و بهره ای ندارند. همچنین حدثنی ابی انا باهی ان علی انه من قال فی مؤمن ما رعته عیناه او سمعت اذناه مما یشین و یهدم مروته، هر کس در رابطه با مؤمنی بگوید اونی که چشماش دیده و یا گوشاش شنیده، یعنی نه اینکه ندیده، دیده، هم چشماش دیده هم گوشهاش شنیده، اما آبروی او رو میبره، مما یشینه او و مروت او رو در جامعه خراب میکنه، موقعیت اجتماعی رو خراب میکنه، یک گناه خطای پنهانی بوده این دیده شنیده. میگه فهوه من اللذین، این آدمی که اون دیده و شنیده رو میخواد پخش کنه، فهوه من اللذین، این جز این افراد این آیه میشه، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، چه آیه رو اول ابتدا توضیح دادم. این روایات حرمت ازش استفاده میشه، این روایات عذاب ازش استفاده میشه، این روایات بعضی جاها اصلا شدت اجتناب ازش استفاده میشه، که انشاءالله مباحث و فروعات فکریشو در جلسه بعد مطرح میکنیم. این جلسه فقط آشنا شدیم با روایات و آیاتی که در رابطه با غیبت بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.